és akkor azt sem ma mondaná Bozsin. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 13 عقرب و 3 نوامبر است. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. افغانستان امروز به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوانتون کابل سوگوار است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان معتم ملی اعلام شده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت قندهار به زودی بهبود خواهد یافت. انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا برگزار می شود و گزارش ها از نقض آتش بس در ناگورنو قره‌باغ خبر می دهند. مشروع اخبار امروز به خاطر غمشریکی با قربانیان حمله دیروز بر پوانتون کابل معتم ملی اعلام شده است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا پرچم افغانستان در داخل و بیرون کشور به حالت نیمه افراشته درآورده شود. او این حمله را جنایت ضد بشر عنوان کرد.
یک بار دیگر با تأکید میگویم که حمله بر هموطنان ما، مساجد، تکایا و مراکز علمی، فرهنگی، اکادمیک و تأسیسات عامل منفع، حمله بر انسان و جنایت ضد بشری است.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از رویداد دیروز 22 جسد به شفاخانه ها منتقل شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سفرش به قندهار گفته که همه به زودی شاهد بهبود وضعیت امنیتی این ولایت خواهند بود. در این سفر جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو، با خالد همراه بود. ولسوالی‌های ارغنداب و ژرای قندهار از چند به این سو شاهد حملات گسترده طالبان بودند. ولی قندهار به سرپرست وزارت دفاع و قماندان عمومی نیروهای ناتو اطمینان داده که مناطق این ولایت را به زودی از حضور شورشان پاکسازی خواهند کرد. پلیس بدخشان از کشته شدن یک سرباز پس از مشاجره لفظی با یک همکارش خبر می‌دهد. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، در پیام به رسانه‌ها گفته که این حادثه شام دیروز در حوزه اول امنیتی پلیس این ولایت صورت گرفت.
بعد از مشاجره یک سرباز دیگر به شهادت رسانده و آمری حوزه را با جمع قماندان بلوک زخمی می‌سازد و از صحنه فرار می‌کند.
روحانی افزود که تلاش‌ها برای ردیابی مهاجم ادامه دارد. انتخابات ریاست جمهوری امروز در آمریکا برگزار می‌شود. رئیس جمهور ترامپ جمهوری‌خواه با رقیب دموکرات خود جو بایدن در این انتخابات رقابت می‌کند. یک تعداد زیاد آمریکایی‌ها به خاطر شیوع کرونا آنلاین رأی دادند. 240 میلیون نفر در آمریکا واجد شرایط رایدهی‌اند. تا کنون 97 میلیون نفر پیش از وقت آنلاین یا از طریق پوسته رای دادند. جزئیات بیشتر این انتخابات را در یک گزارش مفصل در برنامه دنبال می‌کنیم. رهبر سابق جنبش نزال، گروه جدایی طلبان عرب که برای آزادی اهواز مبارزه می کند، بازداشت و به ایران منتقل شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که حبیب آسیود، که به حبیب چعاب هم شهرت دارد، یک شنبه در ترکیه بازداشت و سپس به تهران سپرده شد. جنبش جدایی طلبان عرب هم بازداشت رهبر سابق خود را تایید کرده، گفته است که حبیب آسیود از سوی ایران در ترکیه ربوده شده است. جنبش نزال به هدف تشکیل یک دولت جداگانه برای عربها در ولایت نفتخیز خوزستان مبارزه می کند. مقام های ارمنی در منطقه ناگورنو قره‌باغ می گویند که با وجود برقراری آتش بس به میانجیگری امریکا، نیروهای آذربایجانی 11 سرباز را در درگیری ها کشتند. این فهرست از سوی بخش رسانه‌های اردوی ارمنستان روز دوشنبه نشر شد. در میان کشته شده‌ها نام آرتور سرکیزیان، معاون قماندانی نیروهای دفاعی ناگورنو-قره‌باغ هم دیده می‌شود. آن سو وزارت دفاع آذربایجان می‌گوید شمار از غیر نظامیان در تیراندازی نیروهای ارمنی در منطقه تارتار کشته شدند. جرمنی پس از افزایش انتشار کرونا محدودیت‌های تازه وضع کرد. این اقدام از دوشنبه در حال به اجرا گذاشته شد که اروپا با افزایش بیش از 10 میلیون مورد مثبت این ویروس محدودیت‌ها را خیلی شدیدتر ساخته است. اکنون روزانه تا 240 هزار واقعه در کشورهای اروپایی ثبت می‌شوند که یک ریکارد خیلی بلند است. فرانسه هم قرنطینه عمومی را به اجرا گذاشته و بخش‌های بزرگ از جمعیت 65 میلیونی این کشور را خانه نشین ساخته است. بریتانیا قرار است از پنجشنبه همین هفته محدودیت‌های عمومی را به اجرا بگذارد. پایان اخبار. هفته 36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوهنتون کابل امروز ماتم ملی اعلان کرده است.
در افغانستان وحشی دخمن توایم
برای دشمن وحشی افغانستان میگویم که به انتقام نخواهید ماند. از خون پاک ارزشمند این شهیدان و اولادهای ما از شما چندین مرتبه بیشتر انتقام گرفته خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا برگزار می شود. نظر یک تن از کارشناسان را درباره چگونگی تأثیر آن روی پالیسی های افغانستان می شنویم.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یقینا تا حد بالای پالیسی و دیدگاه ایالات متحده در ارتباط با صلح و جنگ در افغانستان در آینده تاثیرگذار خواهد بود.
مطالب دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نام است نصار.
از کدام ولایت هستی؟
از ولایت پنجشیر هستم.
حالا در کابل زندگی میکنی؟
بله در کابل زندگی میکنم.
چه وقت میشه؟
حدودا یک 10 سال میشه در کابل هستم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از مصروفیت و کاروبار نصار خان در کابل بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوهنتون کابل امروز ماتم ملی اعلام کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی این رویداد را جنایت جنگی خوانده، گفت که از عاملان آن انتقام می‌گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد، حکومت آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، هند و پاکستان این حمله گروهی را شدیداً محکوم کردند. معصومه جعفری، یکی از سخنگویان وزارت صحت عامه، گفته که از رویداد دیروز 22 جسد به شفاخانه ها منتقل شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حمله بر بزرگترین مکان تحصیلی افغانستان واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون این کشور به همراه داشته. رئیس جمهور اشرف غنی امروز را ماتم ملی اعلام کرده و دستور داده است تا پرچم افغانستان در داخل و بیرون کشور به حالت نیمه افراشته درآید. او با ولی ها و مقام های ولایت های مختلف هدایت داده تا امروز با یاد بود از قربانیان حمله دوشنبه بر پوهنتون کابل مراسم عزاداری برگزار کنند. رئیس جمهور که خودش برای مدت به عنوان رئیس پوهنتون کابل کار کرده، در سخنرانی خطاب به ملت دیشب حمله بر این نهاد را جنایت جنگی دانست و گفت که از مسئولین آن انتقام خواهد گرفت.
در افغانستان وحشی دخمن توایم
برای دشمن وحشی افغانستان میگویم که به انتقام نخواهید ماند. از خون پاک ارزشمند این شهیدان و اولادهای ما از شما چندین مرتبه بیشتر انتقام گرفته خواهد شد. نیروهای قهرمان ما پیدایتان میکنند و شما را از بین میبرند.
یونما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نکوهش این رویداد گفته که حمله بر مکتب ها و پوهنتون ها به هیچ صورت قابل توجیه نیست. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت آمریکا در افغانستان هم با تقویه این رویداد در توییتر نوشته است چیزی که افغانستان به آن نیاز دارد صلح است. سخنگوی اتحادیه اروپا هم گفته که حمله دیروز اقدام نفرت برانگیز تروریستی بود. نرندر مودی صدر اعظم هند و محمد صادق نماینده پاکستان برای افغانستان هم با نکوهش کردن این حمله از آن به عنوان اقدام تروریستی یاد کردند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گفتگو با رادیو آزادی حمله بر مکانها و نهادهای تحصیلی و غیر نظامی را جنایت جنگی عنوان کرد. او گفت که چون این حملات هیچ گونه توجیه ندارد.
قوانین جنگ بسیار زیاد واضح است. حمله تعمدی بر مناطق که ملکی هستند، افراد غیر نظامی هستند، مشتاق جنایت جنگی است و این بسیار زیاد نگران کننده است، به خاطر از اینکه اما پیام کلانتر می رسانه که متاسفانه در افغانستان آله و در جنگ افغانستان هیچ جای امن نیست. شهروندان نه در خانه، نه در مسیر راه و نه در محیطای آموزشی و محیطای کاری امنیت ندارن.
سه شورشی پیش از چاشت دوشنبه وارد ساختمان پوانتون کابل شدند و بر محصلین، استادان و هر کی در برابر خود یافتند تیراندازی کردند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. خبرگزاری اعماق که تبلیغات این گروه را نشر می کند خبر داده که دو تن از جنگجویان داعش در حمله دخیل بودند. طالبان دست داشتنشان را در رویداد رد کردند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان حمله را کار وابسته های گروه طالبان می داند.
این عمل جنایتکارانه دوام اعمال توریستی طالبان و همکارایش هست که به یک مرکز، به یک ارگان غیر نظامی و ارگانی که در اونجا بحث دانش و تدریس و تعلیم و تربیه است صورت گرفته و این جنایت جنگی است.
پوهنتون کابل بیش از 17,000 محصل و حدود 900 استاد دارد. بر اساس گزارش ها انگام وقوع حمله نزدیک به 8,000 محصل در پوهنتون حضور داشتند. برای دومین مرتبه در جریان 10 روز یک نهاد آموزشی در افغانستان هدف قرار گرفته است. پیش از این در حمله بر آموزشگاه کوثر دانش در منطقه دشت برچی کابل در دوم عقرب 24 تن جان باختند. مسئولیت آن حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز با رقابت شدید میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برگزار می شود. نزدیک به 240 میلیون تن واجد شرایط رای دهی اند. تا کنون حدود 97 میلیون شهروند آمریکایی رای پیش از وقت دادند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
روز رقابت تنگاتنگ و تعیین کننده برای این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، هر دو پس از ماها تاختن برم دیگر امروز به میدان مبارزه می روند. میلیون ها تن رای خواهند داد و در نتیجه رهبری آمریکا برای 4 سال آینده رقم خواهد خورد. رسانه ها گزارش می دهند که جو بایدن نامزد حزب دموکرات و معاونش کمالا هارس با همسرانشان در پنسیلوانیا امروز رای خواهند داد. دونالد ترامپ شنبه گذشته 24 اکتبر در فلوریدا رای داده بود. در آمریکا رای مستقیم مردم شمرده نمی شود، آرا از طریق کالج انتخاباتی رئیس جمهور را انتخاب می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه حمایت را در چند ایالت نسبت به انتخابات گذشته از دست داده. رسانه های امریکایی گزارش می دهند که ایالت تکساس با 38 ایالت انتخاباتی اکنون به منطقه در حال نوسان مبدل شده. پیش از این جمهوری خواهان در این ایالت حامیان خیلی زیاده داشتند. در انگام انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایالت ها به 3 بخش تقسیم می شوند. سرخ حامی جمهوری خواهان، آبی پشتیبان دموکرات ها و زرد ایالت های در حال نوسان. همین ایالت های زرد در واقع سرنوشت رئیس جمهور را تعیین می کنند. فلوریدا، میشیگن، اوهایو، جورجیا و آریزونا در کنار تکساس امسال برای برنده ساختن خیلی سرنوشت ساز هستند. در انتخابات امسال تا حدود 240 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی هستند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که از این میان تا 65% در انتخابات اشتراک خواهند کرد. تا دوشنبه نزدیک به 97 میلیون آمریکایی به نامزد مورد نظرشان رای دادند. این آمار 2/3 تمامی رای دهنده‌های انتخابات سال 2016 دانسته می‌شود. در مجموع در آن انتخابات 135 میلیون تن رای داده بودند. با گزارش رادیو صدای آمریکا، تنها 15 میلیون تن از رای دهنده ها کسانی هستند که در جریان 4 سال گذشته 18 ساله و واجد شرایط رای دهی شدند. از سال 1994 تا اکنون تمامی رئیسان جمهور آمریکا برای 2 دوره و 8 سال مکمل در قدرت ماندند. تنها جورج بوش پدر در انتخابات 1994 با تکمیل 1 دوره 4 ساله سوی بل کلینتون شکست خورد. اکنون رسانه‌های معتبر آمریکایی از کاهش محبوبیت دونالد ترامپ خبر می‌دهند. اما در سال 2016 هم این رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند که هیلری کلینتون خیلی نسبت به ترامپ پیشتر است. در نهایت کلینتون شکست خورد. امروز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، اعضای مجلس سنای آمریکا در نتیجه رای‌دهی مردم انتخاب می‌شوند و برای 6 سال در سنا راه می‌یابند.
جاوید نعیمی از انتخابات ریاست جمهوری امروز آمریکا گزارش داد. درباره تأثیر نتایج این انتخابات روی پالیسی‌های واشنگتن در قبال افغانستان مصاحبه مفصل با عمر صمد کارشناس مسائل سیاسی داریم، ولی قبل از آن جعفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
حمله مهاجمان مسلح بر پوهنتون کابل توجه نشریه های جهان را جلب کرده. نشریه بلومبرگ به تصاویر اشاره کرده که محصلان دختر و پسر را در حال فرار از محوطه پوهنتون نشان می دهد. نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید پوهنتون سیاسی شده. او بر رادیو آزادی گفت حمله زمان صورت گرفت که نمایشگاه با اشتراک مقام‌های ارشد دولت در حال برگزاری در پوهنتون بود. یک هفته پیش مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل نیز گواه حمله مرگبار بود که بر اساس گزارش‌ها در آن دست کم 24 تن کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. بنوشته نشریه، با وصف تلاش مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان و طالبان به منظور بحث در مورد نقشه راه برای برقراری صلح در افغانستان، این کشور صحنه افزایش خشونت هاست. روزنامه نیویورک تایمز در باره آنچه که اخاذی طالبان خواندم مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد طالبان از راننده های وسایط به شمول موترهای باربری در شهرها معادل میلیون ها دلار پول می گیرند. به نوشته روزنامه این در حال است که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان هستند. روزنامه می نویسد راننده ها و مسافران شکایت می کنند که نیروهای افغان از محوطه پسته هایشان بیرون نمی شوند و می گذارند طالبان از مردم پول می گیرند. اما بنوشته روزنامه طارق آریان سخنگوی وزارت داخله حضور طالبان در شهرها را پراکنده و ناپایدار خوانده است. نیویورک تایمز به نقل از احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت ولایت هرات نوشته است که طالبان در مسیر شهرهای کابل هرات از درک اخاذی روزانه بین 155 هزار دلار تا 195 هزار دلار گرد آوری می کنند. روزنامه می نویسد عبدالیقین احدی از ولسوالان ولایت سمنگان گفته است طالبان با استفاده از پولهایی که از مردم می گیرند حمله ها در سراسر شمال افغانستان را تمویل می کنند. بنوشته نیویورک تایمز چون نیروهای آمریکایی بر اساس موافقتنامه 29 ماه فوریه بر طالبان حمله نمی کنند، افراد این گروه به شهرها بیرون می شوند و اخاذی می کنند. در مطلب از واکنش طالبان در این مورد چیز نیامده است. اما روزنامه به آنچه ادامه اخاذی نیروهای پلیس در شهرها خوانده نیز اشاره کرده. بنوشته روزنامه سخنگوی وزارت داخله گفته هر افسر پلیس که هنگام مطالبه رشوت دستگیر شده مورد مجازات قرار گرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری امروز در آمریکا برگزار می شود. رئیس جمهور ترامپ با نامزد حزب دموکرات جو بایدن در این انتخابات رقابت شدید خواهد داشت. اما سوال اینجاست که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر وضعیت افغانستان چه تأثیری خواهد داشت و روند صلح را چگونه رقم خواهد زد؟ همکارم فرشته نگاه این پرسش را در آغاز یک مصاحبه از راهی دور با عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در آمریکا، مطرح کرده است.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هرگاه معلوم شد و نهایی شد، یقینا تا حد بالای پالیسی و دیدگاه ایالات متحده در ارتباط با صلح و جنگ در افغانستان در آینده تاثیرگذار خواهد بود، ولی من فکر نمی کنم که در استراتژی عمده خروج نیروها و کاهش حضور و ماموریت امریکا در افغانستان کدام تغییر بزرگ و یا ژرف و مهم را ایجاد بکنه.
اداره دونالد ترامپ با وصف تلاش‌هایش هنوز نتوانسته جنگ طولانی امریکا را در افغانستان به پایان برسانه. اگر جو بایدن رقیب دموکرات آقای ترامپ برنده شود، در انجام چنین کار موفق خواهد شد یا نه به نظر شما؟
موضوع ختم جنگ افغانستان و یا خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان موضوع جدید نیست، موضوع اداره ترامپ هم نیست. در سال 2010 در کنفرانس ناتو در لیسبون تصمیم به می شد که جنگ افغانستان خاتمه داده شود و نیروهای غربی پس دوباره به کشورهای خود برگردند. من فکر می کنم که هر اداره که در امریکا روی کار بیه باید مسئولانه در باره قدمای بعدی ختم جنگ، آوردن صلح و ختم ماموریت نظامی در افغانستان نظر جدید ارائه بکنه و یا برنامه فعلی را به پیش ببره.
یکی از موضوعهای اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. اگر رئیس جمهور ترامپ برای 4 سال دیگر در قدرت بماند، خواهد توانست همه نیروهای آمریکایی را تا میانی سال 2021 از افغانستان بیرون کند؟
با برد آقای ترامپ من فکر میکنم که نه تنها که برنامه به پیش خواهد رفت، بلکه آقای ترامپ یقیناً که با مشاورین ارشد نظامی استخباراتی و ملکی خود باز هم مشوره های خواهد کردند که وضع افغانستان چطور است، شرایط اجازه میده نمیده، مبارزه با تروریسم چطور است، آیا صلح به نفع همه تمام شده میتونه، و کسانی خواهند بود که طرفدار دوام جنگ خواهند بود و کسانی هست که طرفدار رای حل مسالمت آمیز خواهند بود و کسانی هم هستن امکان داره که رای سومی را پیشنهاد بکنن، و هرچند یک برنامه فعلا وجود داره و امکان داره که برنامه را به سر برسانند، ولی باز هم در مورد بازی تصامیم دیگه مربوط به ختم جنگ در افغانستان و یا پیدا کردن یک رای حل سیاسی قابل قبول رایزنی های جدید صورت خواهد گرفت، هم در داخل امریکا، هم با متحدین و هم با کشورهای منطقه و بالاخره با افغان ها.
برای کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران و روسیه که خود را در موضوع افغانستان زینف می دانند، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا از چی اهمیت می تانه برخوردار باشه؟
من فکر می کنم که موقف فعلی ایران و هند از سال گذشته تا حال فرق کرده و در حال تحول است. معلوم نیست که به کجا بالاخره می انجامه. امکان داره که پاکستان هم حال موضوع را از یک زاویه دیگه می بینه. روسیه و چین یقینا باز ملاحظات بالاتر از افغانستان و فرامنطقه دارن در ارتباط با رابط خود دارن با امریکا و دیگران، و اینا همش بالای قضیه پروسه سیاسی و صلح افغانستان تاثیرگذار است. امیدواری همی است که همه به صورت تا اندازه مسئولانه و با مدنظر داشت عواقب خوب، بد و بدتر موضوعات بسنجن و از تاریخ هم بیاموزن که در تاریخ چه اشتباهاتی سر زده بود که باعث بی‌ثباتی در افغانستان شد و تهدیدهای جدید را ایجاد کرد و چطور میشه که اینا را همیشه تحت مدیریت کرد و تحت کنترل در آورد.
عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی و همکار ارشد شورای اتلانتیک، درباره انتخابات امروز امریکا و تأثیر نتایج آن روی وضعیت افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در پایان برنامه پروگرام رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. امروز به خاطر غمشریکی با قربانیان حمله دیروز بر پانتون کابل، معتم ملی در افغانستان اعلام شده است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا پرچم افغانستان در داخل و خارج کشور به حالت نیمه افراشته درآورده شود. او این حمله را جنایت ضد بشری عنوان کرده است. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، در سفرش به قندهار گفته که همه به زودی شاهد بهبود وضعیت امنیتی این ولایت خواهند بود. در این سفر جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو، با خالد همراه بود. پلیس بدخشان از کشته شدن یک سرباز پس از مشاجره لفظی با یک همکارش خبر می‌دهد. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، در پیام به رسانه‌ها گفته است که این حادثه شام دیروز در حوزه اول امنیتی پلیس این ولایت صورت گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا برگزار می شود. رئیس جمهور ترامپ جمهوری خواه با رقیب دموکرات خود جو بایدن در این انتخابات رقابت می کند. رهبر پیشین جنبش نزال، گروه جدایی طلبان عرب که برای آزادی اهواز مبارزه می کنند، بازداشت و به ایران منتقل شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که حبیب آسیوت، که به حبیب چهاب هم شهرت دارد، یک شنبه در ترکیه بازداشت و سپس به تهران سپرده شده است. جنبش نزال به هدف تشکیل یک دولت جداگانه برای عربها در ولایت نفتخیز خوزستان مبارزه می کند. مقام های ارمنی در منطقه ناگورنو قره‌باغ می گویند که با